گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
به و به، سلام. من فرشید منافی، زنده و مستقیم از ایستگاه پنجشنبه و استودیوی رادیو فردا به شما هر جایی تو دنیا که هستین. ما یه پنجشنبه بهاری خوش آب و هوا داریم اینجا. امیدوارم شما هم خوب و خوش باشید، رو روانتون خوب و خوش و چاق و چله باشه. آقا چه هوایی شده به خدا، دیگه این همه تو زمستون اومدیم یادتون نمیگفتیم وای سرده، آخ یخ زدیم، وای سرما خوردیم، وای مردیم از انجماد. حالا هم که دیگه هوا عالی شده و اینجوری شده، باید بگیم دیگه. البته میدونم که خیلی‌ها الان حالا هواشون به جای بهاری بیشتر انتخاباتیه. الان اگه سنگم از آسمون بباره، هوش و گوششون توی اینه که روحانی چی گفت، رئیسی چی کار کرد، کلا دنیا دست کیه تو انتخابات. اصلا الان یکی از مشکلات همه مردم دنیا اینه که تکلیف آقای میرسلیم و آقای هاشمی طبا بالاخره چی میشه تو این انتخابات پیش رو. الان آقای هاشمی طبا خودشون یک پارچه عجایب انتخاباتی مزگانن. یعنی اینجوری ما همچه عجایبی داریم. خودش پیام داده گفته که کنارگیری نمیکنه، ضمناً هم گفته خودش به روحانی رأی میده، از بقیه هم خواستن که به ایشون رأی بدن. خب نوکرت هم شما بچه چرا کنارگیری نمیکنی؟ مثل اینکه مثلا دو نفر برن، فرض کن برن خواستگاری، یه دختر خانومی، بعد یکیشون هی گل و شیرینی بخره ببره خونه خانومه، ولی بگه به نظر من اون یکی خواستگارتون خیلی بهتر از منه ها، به اون جواب بله بدین. دیگه اینجوری نمیدونم دیگه. آقای میرسلیم هم که دیروز پاشد با حاج آقا رئیسی رفت مشهد، بعد سر شب خبر رسید که حزب مؤتلفه که ایشون کاندیداشون بودن با کنارگیری ایشون موافقت کرده، ولی آخر شب ایشون تو توییترش کلا زد زیر همه چی، گفت ای حزبم این حرفو زده واسه خودش زده، من کنار نمیرم، همینه که هست. امروز هم استاد میرسلیم فرمودن که حتی آیت الله یزدی که از فقهای خیلی 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 بی‌طرف شورای نگهبان هستن، از ایشون خواستن کنار برن، اما ایشون زیر بار نرفتن. کلا این دو عزیز دل به هر حال دوست دارن تا آخرین لحظه باشن دیگه، میخوان نتایجم که اعلام میشه رو تلویزیون هی عکسشون نشون بده، هی مثلا بگه مثلا 5 تا مثلا به ایشون اضافه شده یا مثلا 200 تا ایشون آورده و اینا، دیگه دلشون میخواد دیگه حیوانکی اندی بذار باشن، اشکال نداره. این چند شب اخیر چطوری شما، خیلی از شما عزیزان تشریف بردین تو خیابونا و از خودتون غیر دادین و شور انتخاباتیتون رو خالی کردین و اینا؟ خب اینا هم دوست دارن اینجوری باشن والا. البته الان شور انتخاباتی میدونید که بیشتر از تو خیابونا کجاست؟ تو فضای مجازیه. یعنی آقا یه سر کله ها تو موبایل و اینستا و تلگرام و توییتر و این ورمون ور که بود، البته این روزا شده 10 برابر دیگه. یعنی الان تلگرام و اینستاگرام هم شده بخشی از سبد مجازی خانواده، همه درگیر شدن دیگه. آقا همه درگیرشن خانوم، این هم دنیای جدید ماست دیگه، چیکارش میشه کرد؟ بله
یادمون رفته خانواده رو، مامان بابا خواهر برادر رو، فضای مجازی زندگی من و تو، هواشو داشته باش همشیره رو. یه روز همش درگیره گیمتی، یه روز دیگه دنبال کلش آف کلن، آره امروز تو نخ موبایل و تبلتی، امروز جمون پای پیسله. تلگرام رفیق شیش و جینگت شده، حریف تورینگت شده. تلگرام اینستا عشقت شده خط به خط، دایرکت شده چت به چت. ایسا ساقیا آره 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 می بده، دل و دل و دل بر بده، واسه نسل روز من کمی تو با بر بده. آره 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 می بده، شما یه دل بر بده، واسه نسل روز من کمی تو باور بده. یکی دیگه هکره، زمن انادسی پولو کل دود و حلقش، یکی دیگه واسه عشق اون یکی میمیره. تلگرام رفیق شیش و جینگت شده، حریف تورینگت شده. تلگرام اینستا عشقت شده خط به خط، دایرکت شده چت به چت. اینستا آره 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 می بده، دل و دل و دل بر بده، واسه نسل امروز من یکم تو باور بده. آره 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 می بده، دل و دل و دل بر بده، واسه نسل امروز من یکم تو باور بده.
خب اینم از سرانه تلگرام با صدای علیرضا مهرکام. سلام علیکم آقا سعید.
سلام علیکم، احوال شما؟
احوال شما چطوره؟
ما خوب
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 چقدر آره. خوب امروز
خیلی خوب،
امروز یه جوری
چجوری وضعیت چجوری خوب تو؟ خوبم فرشید، خوب خوب
الکی نگو،
به جان خودم
تو رو خود نه بهتری حس میکنم.
آره آره
یه
آره.
حال خوبی داری؟
یه حال عجیبی
چی
دارم.
چی شده؟
کلی کنسرت داریم.
جدی؟ کنسرت ها رو برکن خودت بگو. من یه چیزایی شنیدم.
آره
نمیدونم، یه چیزایی شنیدم.
شنیدی؟ چی شنیدی؟
نمیدونم شنیده ها چقدر درسته. آیا درسته که یک سال قراره شما پیرتر بشی؟
آره دیگه شدیم دیگه،
پیر شدی رفت.
دم شما گر.
حالا
مرسی مرسی.
حالا تولد آقا، تولد آقا سعید. یعنی چی؟
بابا دمتون
همه با هم مبارک که تولده. چند ساله شدی حالا بگو بهمون؟
والا شدیم 33 ساله.
33 سال تمام شد رفت پیکارش؟
رفت پیکارش.
الان حالت چه حالی داری 33 سال؟ حال 33 سالگی چه جوریه؟
حال مثل یه جوان 33 ساله.
مثل یه جوان 33 ساله. آرزو چیه؟ آرزو میگن بر جوانان 33 ساله عیب نیست. آرزو
نه عیب نیست.
آرزو خاصی داری؟
آره آرزو که خب همه دارن دیگه. نه دیگه نه دیگه.
خیلی مبارک سعید تولدت. امیدوارم که خوب باشی، شاد باشی، همیشه بخندی، حالت خوب باشه، به همه آرزوات برسی.
خیلی مخلصم.
آقای محسن چاوشی هم یه کار جدید خونده به اسم 20,000 آرزو، تقدیمش میکنیم به شما.
دم شما گرم.
امیدواریم که همه 20,000 و 20 میلیون و همه آرزوات برآورده بشه.
مرسی مرسی.
برو بریم، برو بریم، برو. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ آقای شهرام خان چی کار میکنی؟ تولد 20,000 آرزو، این همه آرزو رو شما چرا نمیری زودتر؟
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا؟ سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا. سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من بناز، می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی.
سلام فرشید عزیز.
سلام
علیکم. الان وسط اقیانوس اطلس هستیم، دراز کشیدیم و مدیم آسمان و پر از ستاره نگاه میکنیم و برنامه هفته قبل تو شروع کردیم نگوش دادم. مسعود، محمد، اسی و شرکو از برزیل دوست داشتنی، خیلی دوست داریم.
قربون شما، چه تعدادم خیلی زیاده. وسط اقیانوس اطلس آقا خیلی خوش بگذره ها، دوستان جای ما وسط اقیانوس اطلس، تا حالا کسی به ما گوش نداد، خیلی معلا خوشحال شدم یه لحظه از مخ زده شد. مرسی مرسی که هستین از وسط اقیانوس اطلس تا وسط کویر هر جایی که هستین، یعنی دیگه مرسی دیگه. جواب سوالو جواب سوالو اصلا سوالو نگفتیم. چرا چه وضعی آقا؟ وسط اقیانوس اطلس صندوق رأی هست؟ رأی میدین نمیدین؟ چیه آمارشو بدین. الان سوالو میگم، با توجه به اینکه روز جمعه بالاخره خب انتخابات ریاست جمهوری 96 بالاخره برگزار میشه، شما لطف کرده بهمون بگید تو انتخابات به کی رأی میدید و اصلا چرا؟ آخه طبق نظر سنجی صورت گرفته، یه تعداد زیادی هنوز مرددن، یه تعداد زیادی اصلا نمیگن میخوان چی کار کنن تو انتخابات، یه تعداد زیادی هم هستن که طرفدار کاندیداهای موجود هستن، مثلا حاج آقا رئیسی الان دیگه ترکونده با این همه تبلیغ و بسیج سراسری که کرده. دوست داریم از شمایی که قصد دارین به ایشون رأی بدین دلایلتون هم بشنویم. شیخ حسن روحانی هم خب طبیعتا طرفداری خودشو داره تو خیلی از نظرسنجی هم اوله، اما هنوز خب معلوم نیست که نظرسنجی ها با واقعیت چقدر فاصله دارن. به ایشون هم اگه رأی میدید دلایلتون برای ما میتونه جالب باشه. کسایی هم هستن که شاید دوست دارن با آقایون هاشمی طباب و میرسلیم رأی بدن ها، ها ممکنه دیگه، اینا متوجه به اینکه تقریبا مطمئنن کاندیداشون رئیس جمهور نمیشه، خب بازم میرن رأی میدن بهشون. اینا هم باید شنیدنی باشه نظراتشون. تازه اگر رأی نمیدید هم بازم ما دوست داریم دلایل رأی ندادنتون رو بدونیم. آیا از اونها هستید که حالشو ندارید تا صندوق برید، یا از اونها که به دلایل قرص و محکم مثلا تحریمیان، کلا تحریم کردیم، میگیم بابا سگ زرد برادر شغاله و از این حرفا. تازه میتونید توی نظرسنجی که ما توی صفحه تلگرام هم گذاشتیم رأی بدید. پستش هم اینه که اونجا شناسنامه‌تون مهر نمیخوره، ترتمیز باقی میمونه. پس بشه تابید و رأی خودتون رو به ما نشون بدید، چون گفتن همیشه نشون دادن بگید بهتر از نشون ندادنه. تو تلگرام اگه خواستید میتونید برید توی اون رأی گیری که گذاشتیم شرکت کنید. من از آقای متولد خواهش میکنم که راههای ارتباطی ما رو بگن اگه اشکال نداره، اگه به تولدتون برنامه خوره. اشکال چرا میخوای برو مرخصی؟ چه کاری اومدی سر کار؟
اصلا من اینجا چی کار میکنم؟
اصلا تو اینجا روز تولد من نمیفهمم اومده اینجا وسط برنامه، من نمیفهمم واقعا چه وضعیه.
ایداد راههای ارتباطی برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com ایمیل برنامه هست، تلفن های تماس برنامه 2420 2211 24 133 و 163 و از طریق صفحه اینستاگرام فرشید منافی و اپلیکیشن iOS میتونید صداتون رو به ما برسونید.
هیچ دولتی نمیتواند موفق بشود مگر اینکه
یه محمول نفت و فلان کشور فرستادی پولش رو برداری بیاد تو کشور.
دولت 4 درصدی ها، روی کرد 4 درصدی ها، ویژه خاری ها،
علتش بزرگ شدن هزینه های دولت، هزینه های جاری دولت هست.
امروز هم در منطقه این چنینه. ما
به هر حال امیدوار هستم که خداوند به همه شما صبر عنایت بکنه.
حست با من باشه اگه دستم تنها شه، اگه دردم پیدا شه بازم میخندم. نیمه این اگه شادی کوتاهه، اگه سختی تو راهه بازم میخندم. واسه دیروز و فردا من یه روز تازم، میونه هر دردی من دنیامو میسازم. اگه تنهام تو دنیا، تو رو میخوام تو دنیا، آخه وقتی آشوبم من با تو خوبم. امروز اگه حالم خوبه، قلبم واسه تو میکوبه، با تو رویام بیاندازه. امروز شده با هر سختی میشه که بگی خوشبختی. امروز یه روز تازه است. امروز اگه حالم خوبه، قلبم واسه تو میکوبه، شده با هر سختی میشه که بگی خوشبختی. امروز یه روز تازه است.
بله امروز یه روز تازه است، فردام یه روز تازه تره. میخوام براتون قصه انتخابات ریاست جمهوری بگم. قصه انتخابات ریاست جمهوری توی ایران خیلی قصه پرغصه و پرپیچ و خمیه. اون اوایل انقلاب که توی اولین انتخابات ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر با 11 میلیون رای به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و محبوب دل عمام امت بود و همه عاشق دلخستش بودن، اون موقع هنوز هیچ کی نمیدونست که این مقام ریاست جمهوری یکی از بی‌وفاترین مقامات نظام جمهوری اسلامیه. بنی صدر بعد از یک سال از عرش به فرش افتاد و نه تنها از ریاست جمهوری خلع شد که اگه از کشور خارج نشده بود تیکه بزرگش میشد گوشش. بعد از اون محمد علی رجایی رئیس جمهور شد که اونم این مقام بهش وفا نکرد و ترور شد بعد از چند روز. منتها بعد معظم له فعلی که اون موقع خامنه ای بیش نبود به ریاست جمهوری رسید که البته دولتش مستدام بود ولی دل خوشی از ریاست جمهوریش نداشت. حالا چرا؟ چون که اون موقع عملا رئیس دولت نخست وزیر بود. نخست وزیر کی بود؟ بگید همین میرحسین موسوی که معظم له از همون موقع هم چشم دیدنشو نداشت و اگه پای امام امت وسط نبود شاید همون موقع میفرستادش حصر. هم اون موقع میفرستادش هست، نه همین مثلا چند سال پیش. اما بعد که امام جام مرگ و هورتی سر کشید، معظم له شد رهبر قانونی مملکت، قانون اساسی عوض شد و با حذف پست نخست وزیر و ریاستی شدن نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل به مرد اول مملکت شد به عنوان رئیس جمهور. قدیمی ترا یادشونه که اون موقع هیچ کس معظمله رو اصلا به جایش حساب نمی‌کرد. حالا الانم حساب نمی‌کنه البته. بین مردم و عملاً من وقتی بحث می‌شد می‌گفتن همه کار رفسنجانیه، بابا خامنه‌ای کاری نیست که. اما بالاخره تو این سال‌ها معظمله تونست خودش رو تو مقام رهبری تثبیت کنه و با اختیارات عجیب غریبی که تو قانون اساسی بهش داده شده وارد میدون شد و سال 76 که دوره هاشمی داشت تموم می‌شد و ناطق نوری و محمد خاتمی داشتن برای رئیس جمهور شدن رقابت می‌کردن، ایشون خیلی علاقه داشت که آقای ناطق بشه رئیس جمهور، که متاسفانه از بس که مردم دوستشون داشتن و حرفشون گوش می‌کردن دقیقاً برعکس اتفاق افتاد و محمد خاتمی اصلاحاتچی غیر انقلابی برهنگی دوسته نمیدونم نه چندان اهل بگیر و ببند برای 8 سال مود به عنوان وبال گردن معظمله، تا اینکه سال 84 رسید و دیگه صبر آقا تموم شد، خودش پرید وسط و از بی‌رغبتی مردم به اصلاح طلبان و تشتت آرا یا اون پراکندگی آرا استفاده کرد، با هزار تا بالا و پایین و اینور و اونور بالاخره بین رفیق 50 سالش هاشمی رفسنجانی و دستبوس 5 روزش اوس محمود دومی رو انتخاب کرد و 8 سال هم مملکت در اختیار ایلو تبار رئیس جمهوری بود که اولاش آقاشون فکر می‌کرد خیلی ارادتمندشه، ولی آخرای اون 8 سال تازه فهمید اوستا چی گذاشته تو کاسه‌ش و دیگه کارش هم نمیشه کرد. الان هم که حدود 4 سال شیخ حسن روحانی نقش سوهان روح رو ایفا میکنه برای ایشون و به خصوص از وقتی که برجام اتفاق افتاد و دیگه معظمله کاری با روحانی نداشت، دیگه خیلی تند و تخت گاز و بی‌تعارف خصوصا این اواخر، حالا راجبش حرف میزنیم بیشتر، همین چند روز اخیر دیگه داره در جهت زدن دولتش ایشون کار میکنه. الان هم که دوره انتخابات دولت 12 دیگه برای کم مونده بیاد وسط بگه مثلا هر که من رهبر اویم زین پس ابی رئیس جمهور اوست، معظمله او میگم دیگه کم مونده بیاد همینو بگه، ابی هم نه آقای ابراهیم حامدی نیست، آقاشون ابراهیم رئیسیه منظورم. به هر حال از رئیس جمهورای تاریخ جمهوری اسلامی تا الان یکیش از مملکت تبعید شده، یکیشون کشته شده، یکیشون دق کرد مرد، یکی دیگه شون ممنوع همه چیه، دو تا کاندیدای مهمش الان تو حسرن، یکیشون رد صلاحیتیه و فقط یکیشونه که رهبر شده، رهبر خواهد بود، البته نمیدونیم تا کی، و یه جوری رفتار میکنه انگار که اون دنیا هم رهبر میمونه. به هر حال پدیده غریبیه این ریاست جمهوری تو نظام جمهوری اسلامی، یکی از خطرناکترین شغلای دنیاست به خدا.
از اون حرفای سر بسته، از اون ترها که در دسته، دکون عقل شده تحتیم، در احساس شده بسته، از اون نیمکت های خالی، از اون رسوایی مالی، از اون بحران بی پایان، همه استاد ماست مالی. آی 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 از اون خوشبختی نایام، دیدی کوروش که رفت در خام و میراثش به زیر آب، از اون امروز و اون فردا، از اون فردای ناپیدا، از اون تارزان بی ارزه که رفت و وارث جنگل شده چیتا.
زنی تو دیگر هیچ، تمام زندگینه بزن زنی تو دیگر هیچ.
از طرف میپرسن رنگ بنفش چیه؟ میگه قرمز رو دیدی؟ آبیش. بعد میگن رئیسی کیه؟ میگن احمدی نژاد رو دیدی؟ خلخالیش.
خیلی ممنونم. حالا با همین فرمون بخوایم بریم، قالیباف کیه؟ اگه گفتین استیو مک‌کوئین رو دیدین؟ جعفرشونه. بنده خدا کنار کشید البته. با چی کار داریم ما اذیتش میکنیم؟ حالا که قالیباف کنار کشید رفت دیگه. خب یه بار من فقط خیلی سریع سوالو بگم که ما ازتون پرسیدیم راجع به انتخابات ریاست جمهوری 96 و روز جمعه این فردا پرسیدیم که به کی رأی میدید. خیلی ساده، اگه رأی نمیدید بگید چرا، و اگه رأی میدید بگید به کی رأی میدید و چرا. کامنت هم خیلی داشتیم، خواهی سری از کامنت ها رو بخونیم.
آره حتما. داریوش فرشید روی تلگرام نوشته که فرشید استعمار جهانی، من به تو رای میدم تا مملکت خندانی داشته باشیم.
خیلی متشکرم، من علاقه به ریاست جمهوری ندارم.
امیر از ترکیه نوشته که من هیچ وقت رای ندادم و نمیدم، ولی شک دارم پیش بینیم عین سال 88 درست در بیاد و امسال هم رئیسی با تقلب رئیس جمهور میشه. این خط این نشون. سپر هم نوشته من رأی میدم چون نمیخوام اون 8 سال سیاه تکرار بشه که قطعا بدترم هست. رأی میدم چون جوونیم و آیندم برام مهمه.
خب تو اینستاگرام هم من یه چند تا بخونم. گفته که عارف تو اینستاگرام گفته خب معلومه دیگه، روحانی اون صلاحیتش بیشتره، یه ظریف داره با ظرافت کارا رو ردیف میکنه دیگه، چی میخوان ملت. بعد الهام هم گفته ناچارن روحانی مصیبت بهتر از فاجعه است، نظر الهامه. و عباس گفته به هیچ کس چون گوشمون از شعار پر شده، چون از بین بد و بدتر انتخاب کردن خسته شدیم. نم از نظر عباس. چند تا کامنت هاتون بود، باز هم حتما تلفن ها صدا هاتون رو پخش میکنیم و کامنت هاتون رو در طول برنامه تا ساعت 7 که از ایستگاه پنجشنبه و از رادیو فردا با شما هستیم خواهیم خوند. خب آقای متولد، تولد کیه حالا دیگه غیر از خود تولد خودت دیگه؟
تو کس خاصی است؟ خیلی من و همایون شجریان و خانم شهر
ماها همه با هم کجا میبرین؟
20 ماه مه سال روز تولد شرلین سرکیسیان، معروف به شر، بازیگر و خواننده ارمنیال اصل آمریکاییه که خیلی‌ها بهش لقب الهه موسیقی پاپ رو دادن. شر سال 1965 که توی گروه دو نفره فولک راک به اسم سانی اند شر همراه همسرش آواز میخوند شناخته میشه و بعد از معروفیتش یعنی از سال 1966 کارش رو به تنهایی ادامه میده که تا امروز نزدیک به 25 آلبوم ازش منتشر شده و توی این بازه زمانی به عنوان خواننده و بازیگر جوایز و افتخارات زیادی به دست آورده که از بین اونا میشه به جوایزی مثل گرمی، امی، اکادمی آواردز، 3 جایزه گلدن گلوب و 1 جایزه جشنواره فیلم کن که برای فعالیت‌هاش توی زمینه موسیقی و سینما گرفته اشاره کرد. با هم یک کار قدیمی از شعر بشنویم به اسم دو لاموره.
دو لاموره دو لاموره I cannot tell you what my love here is my story I'll sing a love song Sing it for you alone Though you're a miles away the feeling so strong come to me baby don't keep me waiting another night without you here and I'll go crazy there is no other there is no other no other love can take your place or match the beauty of your face I'll keep on singing till the day I carry you away
streets. I'll keep on singing till the day I carry you away. With my love song. Ooh, with my love song.
اما بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الممل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
اگه بدونین هانا چه لبی میزد، لبخونی میکرد با خانم شر، با همین دوبلماره. نه؟ یادش بخیر، قدیمی.
خیلی. اصلا سالها بود نشنیده بودم آهنگو.
من میخواستم ازت فیلم بگیرم، نه هم میخواستم فیلم، گفتم چرا الان اینستا لایو نیستیم ما؟ چرا واقعا؟
اشتباه کردی. فرصت تو از دست دادی.
خوبی؟
خیلی
با این حالا هوای انتخابات و این وضعیت چه
سر شلوغ و کار و کار.
خب ما این هفته امروز یعنی راجع به انتخابات باز زیاد حرف میزنیم تو برنامه، یعنی بیشتر راجع به انتخابات حرف میزنیم، ولی چون حالا تو این بخش همیشه ما راجع به خبر خارجی تو برامون حرف میزنیم، امروز برام بگو که خارجی ها چی میگن راجع به انتخابات ایران، راجع به کاندیداها، مناظره ها، نظرشون چیه، ارزیابیشون چیه.
هرچی نزدیک تر شدیم، البته یک سری از رسانه ها که خب بیشتر روی ایران تمرکز دارن در طول روزهای گذشته، هفته های گذشته، مثلا یه روزنامه مثل نیویورک تایمز خیلی بیشتر چون خبرنگارم در ایران دارن خیلی بیشتر پرداخته بودند، اما همین که نزدیکتر شدیم خبرنگارای بیشتری وارد تهران شدن، بیشتر گزارش میدن. اما من چند بخش کردم نگاه به ایران رو. یک بخش خیلی مهمش به نظرم اومد که برای مخاطبان غیر ایرانی نوشتن از انتخابات ایران یه ذره پیچیده است، از این جهت نه از این جهت که سیستم سیاسی ایران به یک نوعی نادره، به دلیل اینکه خب ما انتخابات داریم، رئیس جمهور برگزیده میشه، نمایندگان پارلمان برگزیده میشن، نمایندگان شوراها، اما از یک طرف مثلا یک سیستم های انتصابی هم داریم دیگه، مثلا شورای نگهبان و نظارت استصوابیش رو داریم، مقام ولایت فقیه رو داریم، مجلس خبر، اینا ها رو در کنار هم توضیح دادنش برای مخاطب خارجی
گیج میشن یه خورده،
کمی سخته. مثلا میدیدم که دیروز روزنامه فرانکفورت آلگماینه آلمان با رنگ شناسی شروع کرده بود وارد فضای سیاسی ایران شدن رو توضیح دادن. اصلا تیتر اول روزنامه و عکس اصلی روزنامه یک عکس بنفشی بود و گفته بود رنگ شناسی ایرانی و اینکه میگفتش مثلا تو ایران بنفش چیه الان که مثلا وابسته به کمپین آقای روحانیه، بعد سبز رو توضیح داده بود، هم به جنبش سبز پرداخته بود، هم به اینکه مثلا ما توی این کارزارهای آقای رئیسی میدیدیم که این شال سبز و وابسته بودن این رنگ به اسلام و پیامبر اسلام. خلاصه
سید بودن و
آره اونا. یعنی خیلی شیوه های مختلف. مثلا نشریه اینترنتی اینترپرتر یک مطلبی نوشته بود و از ایران با این اصطلاح دموکراسی غیر دموکراتیک استفاده کرده بود، یعنی هم فاکتورهای دموکراسی توش دیده میشه مثل انتخابات، کارزارهای انتخاباتی، رای گیری، شمارش ها. از اون طرف همونطور که گفتم یک مشخصه های غیر دموکراتیک وجود داره. خلاصه
مثل یک شورای نگهبان و باز دوباره
آره، یک بخش عمده ای از کاری که خبرنگارای خارجی و نویسندگانی که نگاهی به ایران دارن انجام میدن اینه که به مخاطبانشون اول توضیح بدن که این سیستم سیاسی ایران چگونه هست و چرا به این انتخابات نگاه میکنن و چرا این انتخابات رو دنبال میکنن و براشون مهمه.
پیشبینی هم بوده؟ پیشبینی هم کسی کرده؟
ببین پیشبینی خب به هر حال یک نگاهی به این نظرسنجی که بیرون ایران داخل ایران میشه، نگاهی به انتخابات قبلی، فضایی که از ایران میشناسن تا حدودی میکنن، اما بیشتر نگاه به دو رقیب اصلی انتخابات بوده از همون روز اول بین آقای روحانی و آقای رئیسی. برای بخشی که به آقای روحانی نگاه میکنن هر دو رو توضیح میدم. برای بخشی که به آقای روحانی نگاه میکنن خب به هر حال بعد از 4 سال که آقای روحانی رئیس جمهور بوده خیلی راحت تر توضیح برای مخاطب این که چه از روحانی میشه انتظار داشت. مضاف بر این که به هر حال آقای روحانی در طول این 4 سال در بخش سیاست خارجی خیلی فعال عمل کرده. درسته. مذاکرات هسته‌ای رو داشتیم، شخصی مثل محمد جواد ظریف رو به جامعه بین المللی نمایندگی کرده دولت ایران رو، در نتیجه خیلی میشناسن آقای روحانی رو و آشنان با رویکردی که به سیاست خارجی داره، رویکردی که به اروپا داره، به آمریکا داره، به منطقه داره. اما از طرف دیگه خب آقای رئیسی چهره ناشناخته است برای بیرون از ایران. از یک طرف خب توضیح میدن که آقای رئیسی کیه، چیه، پیشینش چیه، در به مسئله اعدام های 67 میپردازن. این اعدام های 67 از اون مسائلی است که معمولا پررنگ میشه وقتی که به تاریخ معاصر ایران خارجی ها نگاه میکنن، دربارش صحبت میکنن. از یک طرف خب به هر حال نمیدونن که از چون برای یک خارجی مطمئناً اولین اولویت به غیر از اینکه اقتصاد داخل ایران چه جوری خواهد بود یا بعض حقوق بشر چه جوری خواهد بود، یارو میگه رابطش با ما چه جوری خواهد بود.
درسته، اون مهمترین بخشش.
آره و اون بخشش رو میتونم بگم که هنوز یک سردرگمی نسبی وجود داره. هم میگن که دولت اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه برجام همونطور که خود اصولگرانم گفتن مثلا توافق هسته‌ای اجراش ادامه پیدا میکنه، اما اینکه مثلا ورود اروپایی ها به ایران، سرمایه گذاریشون در بخش های مختلف اقتصادی و مسائل اینچنینی چگونه پیش خواهد رفت نامطمئن نگاه میکنن. البته مثلا میدیدم که در روزهای گذشته نشریه اینترنتی پولیتیکو یه دونه مقاله منتشر کرده بود از الیوت ابرامز که این آقا از جمله نامزدهای احراز پست وزارت خارجه در آمریکا بود در دولت آقای ترامپ، از دیپلمات‌ها و سیاستمدارای آمریکایی است که در دوران بوش هم فعال بوده و اینها. مثلا اون یک مقاله نوشته بود و میگفتش که چرا من از ریاست جمهوری رئیسی حمایت میکنم و آقای ابرامز توضیح میده که من حمایت میکنم به خاطر اینکه اگر که آقای رئیسی با توجه به این پیشینه‌ای که داره در قوه قضاییه و مسائل اینچنینی، این نشون خواهد داد اولا به مردم ایران که این انتخابات، آقای ابرامز با این رویکرد نگاه میکنه به انتخابات که این انتخابات غیر دموکرات فرمایشی و آزاد نیست و فرمایشی، و از طرف دیگه میگه اگه آقای رئیسی رئیس جمهور بشه اون وقت برای جامعه جهانی هم تکلیفش با ایران روشن میشه که یک آدم تندرو مثلا در ایران به ریاست جمهوری رسیده و این میتونه کمک بکنه به اینکه تکلیف جامعه جهانی با ایران به نوعی روشن بشه. اما یک نکته دیگه میخواستم آخرش بگم.
بگو.
اونم اینه که یک نگاه دیگه ویژه هم که خبرگزاری ها و روزنامه ها و نشریات و تلویزیون های خارجی به ایران دارن اینه که خصوصا وقتی دسترسی نزدیک تر دارن از ایران میتونن گزارش بدن، چون همه خبرنگارا نمیتونن از ایران گزارش بدن، یک کاری که میکنن اون چیزی که
ما نداریم بیاره.
ما هم نداریم
ما نداریم خبرنگار
آره
بی بی سی هم نداره بی بی سی فارسی
آره خب خیلی عظیم مثلا کاری که این اونایی که نیستن اونایی که هستن در ایران میکنن اینه که فرصت گفتگوی روبرو با افراد شاید سیاستمداران ارشد ندارن اما با مردم عادی میتونن گفتگو کنن
کف خیابون میتونن ببینن چه خبره آره. مردم چه میچینن
و چیزی که ما تو استراحه خودمون میگیم پروفایل کردن آدم ها یعنی که یک شخصی رو برمیدارن و راجبش مینویسن مثلا نیویورک تایمز پریروز یه دونه مقاله نوشته بود راجب یک آقای دامپزشکی در تهران
درسته.
آقای پیام محبی که کاندیدای شوراهاست شورای شهر تهرانه و این آقا عکس‌هاش رو با سگ در این تراکت ها و چیزای پوسترهای انتخاباتی و ایناش گذاشته و راجب این صحبت میکنه که
با
فکر میکنم فقط سگ هست یعنی حداقل
چون من یکی دیگه هم دیدم یکی از خانوما رو هم دیدم با گربه عکس گذاشته آره این... باز حامی حیوانات
آره این آقا مثلا به عنوان کسی که نیویورک تایمز دربارش نوشته راجب این مشکل برخورد با حیوانات مشکل حمایت از حقوق حیوانات در ایران صحبت کرده و گفته که من ممکنه که مثلا در جامعه باشم که بخشی از اون جامعه مثلا سگ رو نجس بدونن یا موافق این داستان نباشه اما من این ریسک رو میکنم که اگر به شورا رسیدم یک کرسی این شورا حامی حقوق حیوانات باشه مثلا یک مستندی شبکه اول آلمان درست کرده بود 30 دقیقه بسیار جالب از اعظم طالقانی محمود احمدی نژاد با آدم‌های مختلف مصاحبه کرده بود اما مردم عادی خیلی نقش مهمی داشتن از جمله دو خانومی که در شهر رشت کار نجاری میکنن و یه ورکشاپی دارن کارگاه نجاری دارن در رشت و از این صحبت میکردن که چگونه با تمام مشکلات و محدودیت هایی که وجود داره در یک جامعه که شاید نمیپسنده زنان در یک شهری کار نجاری بکنن این خانم ها کارگاهشون رو انداختن و کار میکنن و نجاری میکنن به هر حال این موضوع به نظر من جذاب ترین بخش پوشش خبری انتخابات ایران هست که فرصتی میده که ما از آدم‌های عادی بیشتر بشنویم.
آدم‌های عادی راجبشون بنویسن. آره. چقدر جالب. ممنونم ازت هانا کاویانی. هفته آینده دیگه نمیدونم راجب چی حرف می‌زنیم. راجب واکنش‌های کشورهای دیگه
به
انتخابات ایران باید حرف بزنیم و به کسی که انتخاب میشه. ممنونم ازت. تا هفته آینده.
When I got you next to me, so pour another champagne dream and make me your reality. I'll pour another champagne dream, another one.
یکی از خوبی های این مناظره های انتخاباتی این بود که نشون میداد نه تنها تمام مسئولین ما از تمام بدبختی های مملکت ما خبر دارن، بلکه یه سری بدبختی هایی که ما خبر نداشتیم هم رونمایی کردن. مثلا من نمیدونستم که از هر 7 نفر ایرانی یه نفرش هومه نشین و زاغ نشینه و نشون داد که چجوری خوشن از هر نوع بدی و اشتباه مبرا میدونن و تمام بدبختی ها و مشکلات رو میذارن رو سر مسئولین دیگه به خصوص از جناح مخالف و نشون میده که چجوری تا زمانی که این جور آدما مسئولین بی مسئولیت در رأس کار قرار دارن متاسفانه مشکلات جامعه ما حل شدنی نیست. دایی هستم از ونکوور. مرسی.
ممنونم از دایی جون. خیلی ممنونم. تازه خیلی از بدبختی هم هست که نه ما میدونیم نه اونا میدونن یا تازه اگه بدونن هم که نمیگن. ولی هست. یعنی کلا اگه مسئول نداشتیم از اول آقا هر کی مسئولیت خودشو به عهده میگرفت سنگین تر بودیم. والا. ممنونم از تماس شما. ما طبق معمول این چند هفته هر دفعه که میایم یک چکیده ای از اتفاقاتی که توی مناظره های هفته گذشته افتاده میگیم. دور سوم و آخر مناظره های انتخابات ریاست جمهوری هم خب هفته پیش برگزار شد. مناظره کننده ها چون دیگه فینال بود دیگه، به هر حال هر چی تو چنته داشتن رو کردن، پته همو حسابی ریختن رو آب. البته خب طبق معمول بیشتر حواشی این مناظره ها هلوش روحانی و جهانگیری از یه طرف، قالیباف و رئیسی از یه طرف دیگه بود و خب آقای جهانگیری و آقای قالیباف که کنار کشیدن به نفع آقای جهانگیری، به نفع روحانی و قالیباف به نفع رئیسی که میدونین حتما. و هاشمی طبع و میرسلیم بند خدا هم کار چندانی نداشتن به کسی، یعنی دیگه بودن دیگه. حالا به هر حال یه وقتایی البته حرفای خوبی میزدن. آقای قالیباف این دور آخر به خیال خودش دو تا برگ آس دستش داشت که همون اول مناظره هم جفت آسا رو زد زمین.
آقای روحانی، جناب عالی وقتی که زمین حدود 800 متر زمین رو میگیرید به 2.5 میلیون تومان به متر 3000 تومان در سال 70، حتما شجاعت برخورد با متخلف رو ندارید. این درد کشوره. جناب آقای جهانگیری، شما باز میگید من نمیخوام بگم و میگید و اون دروغ رو میگید. بله، به مردم بگید که 385 متر زمین رو در دهه 80 به متر 140 هزار تومان تو ونک از بیت المال گرفتید، بعد به ما میگید املاک نجومی. من این اسناد رم که برای دو تا زمین هست برگشو آوردم که به نام شخص این دو تا بزرگوار.
بله، اسنادش هم موجوده. چقدر آشناس این صحنه ها و این صحبت. یعنی موقع پخش این مناظره ها اوس محمود احتمالاً پای تلویزیون نشسته بوده، هی آه میکشیده، هی بلند میشده بی اختیار بگم میکرده، بعد یهو یادش میافتاده تو خونه سالش گرفته میشده بنده خدا. خلاص خیلی جاش خالی بود تو این مناظره ها دیگه. اما از اون طرف هم آقای روحانی هم بیکار ننشسته بود و خودش هم با توپ پر اومده بود.
پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی.
ایول، یعنی مردی و مردونگی که روحانی در ماسمالی کردن پرونده قالیباف از خودش نشون داد و فردین و بهروزوسوقی هم تو فیلماشون برای کسی خرج نکرده بودن، ولی حیف که دستش نمک نداشت. شاید هم قالیباف اعتقادی به مردی و مردونگی نداشته.
این دور از انصاف و مردونگیه. احترامت واجب خوانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قطعیه نخود مردونگی رو چرتم و ماسش یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم ناکرتم و خنجر کوبید تو این جیگرم.
هی داده بیداد، تا روحانی باش پشت دستشو داغ کنه دیگه پرونده فساد کسی لاپوشونی و ماسمالی نکنه. البته آقای روحانی در ادامه چیزای دیگه ای هم بار آقای قالیباف کرد.
آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می اومدی میگفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله میکنم. شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه‌های ما الان پر لوله بود.
یعنی روحانی هر 4 سال یه بار میاد یه لقبی رو قالیباف میذاره که بنده خدا یه عمر روش میمونه. اون از لقب گازنبر 4 سال پیش تو همین مناظره بهش داد روش مون، اینم از امسال که به لقب لوله مفتخرش کرده. یعنی کلا دیگه تو فضای مجازی باقر لوله صداش میکردن. کلا این روحانی معلومه ناقلا از اونا بوده، بچگی هم خیلی تخس بوده، ای روی اینو اون مثلا اسم میذاشت و مسخرهش میکرده و اینا. حالا کاری نداریم. بعد از اینکه آقای روحانی روی قالیباف لقب جدید باقر لوله گذاشت، سر شیلنگو گرفت سمت آقای رئیسی.
آقای رئیسی عزیز، شما راجع به من هر چی میخواهید بگید، هر تهمتی هم میخواهید بزنید آزادید، به هر حال شما قاضی، دست شما بازه، همه کار میتونید بکنید، دادستان روحانیت هم هستید، میتونید همه علما رو دستگیر بکنید، باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن. اما یه چیز از شما تقاضا دارم آقای رئیسی، خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم امام رضا رو برای مردم بذارید، امام رضا رو تو رو خدا جناحی نکنید، امام رضا رو حزبی نکنید، امام رضا افتخار همه ایرانی هاست، همه شیعیانه و همه مسلمان هاست. اگر نبات و پارچه سبز میخواید برای روستاها بفرستید، اینا بذارید بعد انتخابات، الان جلوشونه بگیر.
آدم با تولیت محترم آستان مقدس، آستان قدس رضوی و خادم حرم امام رضا واقعا اینجوری حرف میزنه؟ البته بگم غیر از نبات و پارچه و اینا که گفتن آقای روحانی، این چند روز آقای رئیسی ظاهرا به عنوان تبرک کارت اعتباری 100 هزار تومانی منقش به آستان قدس هم تو ستادا تخس میکردن. بله، ولی واقعا صدا و سیما اصرار داشت مناظره ها غیر مستقیم پخش بشه، واسه همین بود، همین بود که این حرفا رو به آنتن زنده نره. یعنی رسما گفت بابا جان درست خادم حرم امام رضایی، ولی از دین و از موقعیتی که داری برای قدرت سوء استفاده نکن.
بزن بارا که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خام کردن، بزن بارا خدا بازی چی شد که با آن کس بدن گناه کردن.
بله، خلاصه اینم یه چکیده ای از مناظره های دور آخر بود که نامزدهای محترم ریاست جمهوری با لودر از رو هم رد شدن و آبرو حیثیت واسه هم دیگه نذاشتن، برای اینکه بازم شاهد صحنه های بدیع ریش و ریش کشی بین مسئولین محترممون در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم، بعد یه 4 سال دیگه صبر کنیم. ایب نداره دیگه، چشم هم بزنیم 4 سال میگذره به خدا. خلاصه که به قول حبیب خدا بیامرز، در این زمانه بی های و هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغای قیل و قال پرست.
در این زمانه بی های و هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. چگونه شرط دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی، چگونه رفت کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها چه غریب و نچیده بیافتند به پای هر زلب های باغ کار پرست، به پای هر زلب های باغ کار پرست.
صدای ما رو از ایستگاه پنج شنبه میشنوید و تا ساعت 7 عصر با شما هستیم. اما هفته آینده مهدی یراحی روز دوشنبه اول خرداد توی مرکز همایش‌های برج میلاد کنسرت داره که این برنامه در دو نوبت ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم 35 تا 140 هزار تومان هست. با هم یک کار از مهدی یراحی بشنویم به اسم آشوب.
هوای تو هم جنس آرامشه، تو لبخند بزن تا دلم وا بشه، تو تنهایی های خودم با خودم، یه چیزی منو سمت تو میکشه، فاصله از تو منو داغون میکنه، دلم آشوب میشه، تا خبری از تو به گوشم میرسه همه چی خوب میشه. خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، فقط چشات میتونه حرفمو باور کنه. خیالت میتونه حالمو بهتر کنه، کاش حرفمو باور کنه چشمام. واسط تو زندگیم جا هست عزیزم، تو از نگاه من یه عشقی نه عادت، نمیدم
دلت از دست عزیزم عزیزم. خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، فقط چشات میتونه حرفمو باور کنه. خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، کاش حرفمو باور کنه چشمات. فاسد تو زندگیم جا هست عزیزم. تو از نگاه من یه عشقی نه عادت، نمیدمت از دست عزیزم عزیزم. خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، فقط چشات میتونه حرفمو باور کنه. خیالتم